ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل تا روز دوشنبه تمدید شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه حکومت اسلامی را نابود می‌کنیم. فرمانده سپاه پاسداران میگوید تلاش‌های گروه حکومت اسلامی برای ایجاد ناامنی در کشور خونسا شده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و پس از اون شنونده برنامه .com خواهید بود. بلژیک بالاترین سطح هشدار امنیتی را در بروکسل در روز دوشنبه هم حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفته است با تمدید تدابیر شدید امنیتی در پایتخت این کشور، مدرسه ها روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. به گفته او این تدابیر امنیتی به دلیل خطری که جدی و قریب الوقوع خوانده شده در پایتخت برقرار خواهد بود و ایستگاه های مترو هم برای سومین روز پیاپی تعطیل خواهند ماند. هشدار امنیتی به گفته نخست وزیر بلژیک در بقیه شهرهای این کشور غیر از بروکسل یک درجه پایین تر خواهد بود. نخست وزیر بلژیک اعلام کرده درباره خطر وقوع حمله های مشابه هفته گذشته در پاریس در بروکسل اطلاعات دقیقی به دست آمده است. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مالزی اعلام کرد گروه حکومت اسلامی با یا داعش را نابود خواهیم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما در پایان سفر آسیاییش در مالزی پس از دیدار با سران برخی کشورهای آسیایی در نشستی گفت در کنار دستگیری به گفته او تروریست ها، حمله های موشکی و قطع منابع مالی آنها قدرتمندترین ابزار برای نبرد با گروه خلافت اسلامی نترسیدن است. باراک اوباما که در مالزی بعد از حملات هفته گذشته پاریس و تشدید تدابیر امنیتی بروکسل سخن می گفت بر مصمم بودن آمریکا در نبرد با افراطگرایان اسلامی، شکار رهبران آنها و قطع منابع مالی این گروه ها تاکید کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه از خونسا شدن تلاش های گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، محمد علی جعفری در حاشیه همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند، اما این تلاش‌ها با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردم خونسا شده است. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر از ممانعت مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در برگزاری مراسم سالگرد پدر و مادرش در خانهشان در تهران خبر داد. پرستو فروهر روز یکشنبه به رادیو فردا گفته است در حالی که در گذشته ممنوعیت برگزاری این مراسم ابلاغ می شد، این بار تا آخرین لحظه هیچ گونه اطلاعی درباره منع برگزاری این مراسم اعلام نشد.
برای اینکه در گذشته لااقل اعلام میکردن، حالا من زنگ زدم به مرکز ستاد پلیس امنیت، میگن این روالشه. به هر صورت با این شیوه های بسیار غیر انسانی برخورد های تندی که میکنن، خلاصه اوضاع بدیست.
داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری اول آذر ماه سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفکران و دگراندیشان ایرانی بود که قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر را مسئول آن قتل‌ها اعلام کرد. و بالاخره آنکه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فرار فردی پس از دریافت 100 میلیارد تومان از وزارت نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج روز یکشنبه این ماجرا را فساد 100 میلیارد تومانی توصیف کرده و بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است این فرد مانند بابک زنجانی این میزان پول را از وزارت نفت گرفته و به کانادا گریخته است. فرصتی بیش از این نیست عزیزان، نوبت میرسه به برنامه .com. .com کاریست از مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. اصلا در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحث‌ها بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می‌کند، یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلاً نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشمهاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می دهد. و حتی پس از آن که از این می گوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در می آیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح می دهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا، آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولا در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنش هایی را برانگیخته و از این واکنش ها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.